با سلام و روزتان بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3 بجه بعد از چاشت به وقت کابل است و من فرشته نگاه شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. در یک ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که وزارت داخل افغانستان میگوید تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز شهر کابل به بیش از 60 تن افزایش یافته است. این هم میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان از تعیین یک هیئت برای بررسی حمله دیروز کابل خبر داده میگوید هر کسی که در این رویداد مرتکب غفلت وظیفوی شده مجازات خواهد شد. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن آماده نشر خواهند بود. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از شنبه الی دوشنبه در جریان سفر به منطقه قفقاز از ارمنستان، آذربایجان و گرجستان دیدار میکند. خبرهای جهان تا دقایق بعد با همکارم ستار فروخ، اما حال همکارم احمد نایش با خبرهای افغانستان با شماست.
حکومت افغانستان میگوید کسانی که در جلوگیری از حمله مرگبار دیروز در کابل غفلت کردند مجازات خواهند شد. شماره از اعضای جامعه مدنی افغانستان میگویند در نظام کنونی این کشور اگر از داخل حکومت با مخالفین مسلح همکاری صورت نگیرد این گروه توان اجرای همچه حملات بزرگ را ندارند. و ریاست آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در نتیجه باران‌های اخیر در ولایت‌های شمالی، شمال شرقی و مرکزی کشور بیش از 80 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید کسانی که در جلوگیری از حمله مرگبار دیروز در کابل غفلت کردند مجازات خواهند شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت در این مورد تحقیقات را آغاز کردند.
حکومت افغانستان در برابر حادثه های تروریستی بسیار جدی هستند. رئیس جمهور افغانستان هدایت دادند تا همه حملات تروریستی را بررسی شود، تحقیق شود. هر کس که ملوث باشد، از داخل باشد، از خارج باشد، در مقابلش جبهه‌گیری بسیار جدی و واضح خواهد باشد.
پیش از این ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته بود شواهد ابتدایی نشان می‌دهد که حمله روز گذشته در خارج از کشور طرح‌ریزی شده بود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفت به دلیل وقوع همین حادثه سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به پاکستان به تعویق افتاد. مسئولیت حمله خونین دیروز را طالبان مسلح به عهده گرفتند که در نتیجه 64 تن کشته و نزدیک به 350 نفر زخم برداشتند. شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان میگویند در نظام کنونی این کشور اگر از داخل حکومت با مخالفین مسلح همکاری صورت نگیرد این گروه ها توان اجرای همچو حملات بزرگ را ندارند. این فعالان جامعه مدنی امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند حکومت باید بدون تاخیر بر ضد حلقاتی که در تخریب کاری ها دست دارند اقدام جدی نماید. این فعالان جامعه مدنی حادثه روز سه‌شنبه را یک جنایت بشری خوانده و با نشر اعلامیه از سایر فعالان جامعه مدنی خواستند که در برابر همچو اعمال که منجر به ریختن خون مردم بیگناه شود خاموش نباشد. در مورد این که در داخل نظام حلقات همکار با مخالفین مسلح وجود دارد هرگی ریاست جمهوری میگوید متعهد است که اقدامات جدی در برابر آنان داشته باشد. ریاست آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در نتیجه باران‌های اخیر در ولایت‌های شمالی، شمال شرقی و مرکزی کشور بیش از 80 نفر کشته شدند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره امروز به رادیو آزادی گفت آسیب‌های ناشی از این سیلاب‌ها بیشتر به ولایت‌های تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنگان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، لوگر و غزنی رسیده است. آسیب دیدگان از حکومت می‌خواهند که آنان برای رسیدگی به مشکلاتشان توجهی جدی نمایند. اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی میگوید برای رسیدگی به مشکلات خانواده ها و خانواده های آسیب دیده و کمک به ساحات آنان را آغاز کرده است. شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان از حکومت ایران میخواهند که عاملین قتل بیرحمانه ستایش قریشی را مجازات کند. شماری از اعضای روند اندیشه نو امروز در نزدیک ساختمان سفارت ایران در کابل تجمع اعتراض آمیز داشته و از حکومت ایران و به خصوص از سازمان ملل خواستند تا به قضیه قتل این دختر افغان توجه جدی داشته و عاملین قتل آن را باید به اعدام محکوم شوند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای رای اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستاره فروغ با شما خواهد بود.
رادیو آزادی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در زمان به عربستان سعودی رسید که روابط میان واشنگتن و ریاض متشنج است. اوباما امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا فردا با رهبران شورای همکاری خلیج دیدار خواهد کرد. این شورا متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب است. اشتون کارتر و جان کری وزیران دفاع و خارجه ایالات متحده آمریکا آقای اوباما را در این سفر همراهی میکنند. رئیس جمهور باراک اوباما امیدوار است که گفتگوها روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و تلاش ها در زمینه ختم منازعات در سوریه و یمن متمرکز باشد. اما کشورهای خلیج را رفع تحریم های بین المللی بر ایران در سال جاری نگران نموده است. سفیران کشورهای عضو ناتو امروز گفتگوها را با همتای روسیه‌شان در بروکسل از سر گرفتند. با این با وقفه نزدیک به دو سال که در گفتگوهای آنها به دنبال الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه ایجاد شده بود پایان داده می شود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به خبرگزاری رویترز گفت که هدف نشست شورای ناتو روسیه تبادل نظریات روی موضوع اوکراین و دیگر مسائل است.
We are going to discuss the fact that we are now convening a meeting of the NATO-Russia Council does not mean
این حقیقت که ما حالا یک نشست شورای ناتو روسیه را برگزار میکنیم به این معنی نیست که به امور عادی برگشته ایم. ما در سال 2014 در زمینه تعلیق همکاری عملی خود با روسیه تصمیم گرفتیم. ما فیصله کردیم که فرصت دیالوگ سیاسی را داشته باشیم. شورای ناتو روسیه اکنون زمینه را برای دیالوگ سیاسی با روسیه فراهم میکند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین در مورد بی‌اعتمادی میان ناتو و روسیه هشدار داده گفت که فایق آمدن بر آن پرچالش خواهد بود. ناتو در ماه اپریل سال 2014 پس از تصرف نظامی کریمیا از سوی روسیه تمام همکاری عملی را با مسکو به حال طریق درآورد. روسیه یک ماه پیش از آن کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخته بود. از آن زمان به بعد نشست شورای ناتو روسیه یک بار در ماه جون سال 2014 برگزار شد. بون کیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از شنبه الی دوشنبه در جریان سفر به منطقه قفقاز از ارمنستان، آذربایجان و گرجستان دیدار میکند. بون کیمون بنابر دعوت صدر اعظم گرجستان به روزهای شنبه و یک شنبه از این کشور بازدید میکند. وی با اعضای پارلمان و نهادهای اجرایی این کشور دیدار خواهد کرد. مقامهای سازمان ملل متحد میگویند بون کیمون به روز دوشنبه به ارمنستان میرود و سپس راهی آذربایجان میشود. و عملیات جستجو در اکوادور برای دریافت زنده‌ماندگان از زلزله ویرانگر در این کشور ادامه دارد. مقام‌ها دیروز مرگ 507 تن و زخمی شدن هزاران نفر را در این زلزله تایید کردند. سه روز پس از این زلزله ویرانگر پس از این زلزله ویرانگر 7.8 ریشتری در اکوادور شماری از افراد از زیر ویرانه ها بیرون کشیده شدند، اما هنوز نزدیک به 2000 تن دیگر ناپدید هستند. بانک باشنده های مناطق زلزله زده انتقاد کردند که تلاش های نجات بسیار بطی به پیش می رود، اما رئیس جمهور اکوادور از اردو به خاطر همکاری در بخش نجات سپاسگزاری کرد. از اردو تشکری میکنم که با وسایط خود در زمینه امدادرسانی تسهیلات ایجاد کرد. روشن است که هر اداره دولتی در چنین یک رویداد غم انگیز با نظم خوب کار و فعالیت میکنند. صدها کارمند امدادرسان کولومبیا، مکزیکو، اسپانیا و دیگر کشورها در پیشبرد تلاش‌های نجات در اکوادور همکاری می‌نمایند. پایان خبرها.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 39 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه وزارت داخل افغانستان میگوید تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز شهر کابل به بیش از 60 تن افزایش یافته است. ریاست جمهوری افغانستان از تعیین یکایت برای بررسی عمله دیروز کابل خبر داده میگوید هر کسی که در این رویداد مرتکب غفلت وظیفوی شده مجازات خواهد شد.
امین امنیت تو مشرتابه باندی یکایت
یکایت مشترک بر ریاست امنیت ملی توضیح شده که بالای چگونگی این قضیه تحقیقات همه جانبه را انجام داد. در این رویداد هر کسی که مرتکب بی‌پروایی و غفلت وظیفوی شده باشد مطابق قوانین جزایی کشور مجازات خواهد شد.
نظریات مردم را در مورد عمله دیروز با شما شریک خواهیم ساخت.
چه وقت از این مردم به یک لغمانان میرن این انفجار بیدی این کشت و خون بیدی این تبایی بربادی را بیدیم چه وقت ما خلاص میشیم؟
ده ها تن از فعالان مدنی با گردمایی در برابر سفارت ایران در کابل از تهران خواستند تا در قضیه قتل ستایش قریشی عدالت را بدون تبعیض تامین کند. همانند کابل شمار از فعالان مدنی در ولایت هرات نیز به خاطر دادخواهی ستایش قریشی در مقابل ساختمان قنسلگری ایران در این ولایت دست به اعتراض زدند.
وقتی که ایران به کوچکترین جرمی که یک افغان اوجه اجرا میکنه بر از او اشد مجازات یعنی اعدام صادر میکنه، چرا بر شهروند خودش که گناهی به این بزرگی را انجام داده بر از او چیزی نگفته؟
گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم فراموش نکنید. در برنامه حقوق اساسی و بشری روی آزادی بیان صحبت می کنیم.
انسان حق داره که بدون ممنوعیت تفتیش عقاید باید فکر و نظری که داره تفتیش به دور باشه و مورد تفتیش قرار نگیره. و
از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست ما همکارم تایر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی می کنه. همانطور که در آغاز هم گفتیم مقام های وزارت امور داخلی افغانستان می گویند تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز شهر کابل به بیش از 60 تن افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری گفت نزدیک به 350 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. بیشترین قربانیان این رویداد که صبح دیروز در سایه پل محمود خان شهر کابل رخ داد غیر نظامیان بودند. نورالله شایان برای ارائه جزئیات بیشتر این موضوع در استودیوی کابل با ماست. بله شایان صاحب سلام به شما. خودت که در نشست خبری وزارت داخله شرکت کرده بودی، مقامات وزارت داخله در مورد افزایش تعداد تلفات و زخمی شدگان این رویداد چی گفتن و همچنان چیگونگی وقوع این عمله مرگبار در این مورد چی جزئیات با رسانه ها شریک ساختن؟
سلام به شما و شنونده های عزیز. قسمی که شما هم به شنونده های عزیز یادآور شدین، آقای صدیق صدیقی در کنفرانس مطبوعاتی امروزش آخرین آمار از تلفات حمله تروریستی دیروز بیان کرد و گفت که در حمله انتحاری و یا حمله تهاجمی روز گذشته 64 تن که اکثریتش ملکی ها از کشته شدن و 347 تن دیگه مجروح شدن و وضعیت بیشتر مجروحین بهتر است و خوبتر است. همچنان وزارت امور داخله آقای صدیقی بار دیگر پیام نیروهای امنیتی افغان را کرد و گفت که پیام ما به طالبان این است که عمل بالمثل نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد و حمله دیروز یک حمله جنایت علیه بشریت قتل عام و جرایم جنگی خواند. و همچنان آقای صدیقی یادآور شد که در این حمله آنچنان که در گذشته ها طالبان و شبکه حقانی در عملات خونین دست داشتن، احتمال دارد در این حمله هم طالبان و شبکه حقانی دست داشته باشند. آقای صدیقی همچنان یادآور شد که یک هیئت مشترک ارگان های امنیتی یعنی وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی در این هیئت معزف شدند تا چگونگی این حادثه را بررسی بکنند و ببینند که این حادثه در کجا سازماندهی شده بود، از کجا طراحی شده بود و چگونه یک موتر لاری مملو از مواد انفجاری در شهر کابل میای خود انفجار میته. برای جزئیات از این و برای آخرین نتایج از این هنوز هم گفت وقت است و مشخص نیست که شاید تا یک روز یا دو روز دیگر آخرین نتایج از این را بر رسانه‌ها شریک خواهند ساخت و پس از اینکه هیئت بررسی های خود را تکمیل بکند در این مورد.
بله در این نشست خبری امروز گفته میشه که سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روی عملیات عمری طالبان نیز معلومات داده. در این مورد به شنوندگان بگوین.
صدیق صدیقی در مورد عملیات عمری صحبت کرد و گفت که عملیات عمری طالبان در سراسر کشور شکست خورده، رهبری گروه ها گروه طالبان در ولایت کندوز، تخار، بغلان، غزنی و در کل در ولایت شمال شکست خورده و ضربات سنگین به مخالفین مسلح وارد شده که در نتیجه عملیات شفق را که نیروهای امنیتی افغان از آغاز سال جاری را اندازی کردند، صدها تن از مخالفین مسلح کشته شدند و صدها تن مجروح شدند. و همچنان باز هم آقای صدیقی یادآور شد و گفت که عملیات نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب طالبان مسلح و از بین بردن لانه ها و پناهگاه های تروریستان به شدت ادامه خواهد داشت.
تشکر. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد افزایش تعداد تلفات عملی دیروز شهر کابل جزئیات می‌داد. مقام‌های وزارت امور داخلی افغانستان می‌گویند که تعداد تلفات عملی انتحاری دیروز شهر کابل به 64 تن افزایش یافته است و همچنان تعداد زخمی شدگان 347 تن می باشد. پیش از این قمندان امنی کابل تعداد کشته شدگان را 28 تن و زخمی شدگان را حدود 200 تن خوانده بود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید برای بررسی همه‌جانبه رویداد مرگبار دیروز هیئت مشترک از نهادهای امنیتی و کشفی گماشته شده. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هر کسی که در این رویداد مرتکب غفلت وظیفوی شده مجازات خواهد شد. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان امور امنیتی افغان تلاش های حکومت وحدت ملی را در راستای تامین امنیت کشور ناکام می خوانند. ویدا برکی گزارش می دهد.
حکومت افغانستان در حال موضوعی بررسی رویداد مرگبار روز سه شنبه کابل را مطرح می کند که در خصوص پالیسی های امنیتی و کشفی حکومت انتقادهای زیاده وجود دارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهار شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که هیئت توظیف شده که در رسان مسئولین امنیت ملی قرار دارند و تمام جوانب تکنیکی و استخباراتی این رویداد را بررسی خواهند کرد و نتیجه آن را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. آقای مینپال در مورد گفت
یک هیئت مشترک بر ریاست امنیت ملی توظیف شده که بالای چگونگی این قضیه تحقیقات همه جانبه را انجام دهد. پس از آن روشن خواهد شد که کیها، چگونه و از کدام جای در این قضیه دست داشتند. در این رویداد هر کسی که مرتکب بی‌پروایی و غفلت وظیفه‌ای شده باشد مطابق قوانین جزایی کشور مجازات خواهد شد.
در این حال ریاست اجرایی افغانستان با آنکه میگوید که بر اساس تحقیقات ابتدایی این حمله در بیرون از مرزهای این کشور برنامه‌ریزی شده، اما از کدام کشور خاص نام نمیبرد. بر اساس آمارهای تازه وزارت امور داخله که روز چهارشنبه در کابل با رسانه ها شریک ساخت، در نتیجه حمله مسلحانه صبح روز سه شنبه در کابل که بالای قطعه رجال برجسته صورت گرفت، 64 تن کشته و 347 تن زخمی شدند. گفته می شود که بیشتر کشته شدگان و زخمیان این رویداد را غیر نظامیان تشکیل می دهند. اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی روز چهار شنبه حمله خونین روز سه شنبه را با تندترین الفاظ محکوم کردند. دورپیکای پتمنی گزوی این جرگه گفت که حکومت وحدت ملی در راستای تامین صلح و امنیت ناکام مانده است.
در مقابل که اویا هیواد گلمرانی او رستای پیخنه
و می گوید که این رویداد نخست و اخیر در کشور نیست. ما هر روز شاهد ترس و ماتم عزیزان خود هستیم. بی‌رحمی مخالفین و بی‌کفایتی حکومت سبب شده تا هموطنان ما در آتش این جنگ بسوزند. حکومت وحدت ملی در قسمت تامین امنیت و آوردن صلح در کشور ناکام مانده است و توان دفاع از مردم را ندارد. این در حال است که اسحاق قطمر، یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان، در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگانهای کشفی این کشور انتقاد کرده، میگوید که نیاز است تا در این بخش ها اصلاحات بنیادی به میان آید و میگوید که حکومت باید هرچه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نماید.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یک هیئت برای بررسی عملی دیروز کابل خبر داده. میگوید هر کسی که در این رویداد مرتکب غفلت وظیفوی شده مجازات خواهد شد. عملی دیروز شهر کابل 64 کشته و 347 زخمی به جا گذاشته است. یک تعداد زیاد از شنونده های رادیو آزادی نیز به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ زده و در مورد عمله خونین دیروز پیام گذاشتند. چند پیام کوتاه چند تن از شنوندگان.
از پیام های شما.
بله، سلام علیکم. من عبدالوکیل از ولایت لوگر صحبت می نمایم. حمله دیروزی که روز سه شنبه در کابل صورت گرفت و به شدت تقبیح می کنم و تمام افغان ها می دانند که دشمن افغانستان پاکستان است. از دولت افغانستان تقاضا دارم که یک مشت محکم بر دهن پاکستان حواله کند و که تا آینده دوستی ایرانی ها از این غلط ها دیگه هیچ وقت نکنه. و سلام.
چرا دولت ما سلح میگن وقتی که اینا با مردم بر مردم ما رحم نمی کنن، با کودکای ما رحم نمی کنن، با ما افغان ها رحم نمی کنن، پس سلح با منایی چیست؟ چرا اینا رو نمی کشن؟ چرا اینا رو از بین نمی برن؟ چرا اینا رو شکر نمی کنن؟
بله، السلام علیکم. این جانب زازای از صاحب 200 فامیلی از کارتینه و گب میزنیم. درباره این انفجار دیروز دل ما خون شده است. برای زخمی ها تسلیت میگیم و برای شهدا صبر جمیل.
چه وقت از این مردم از این بدبختی از این کشت و خون بیچارگی که مردم دولت فقر و بیچارگی زندگی میکنن، به یک لغمانال میرن، یه انفجار رو بیدی، یه کشت و خون رو بیدی، یه تبایی بربادی رو بیدی، چه وقت ما خلاص میشیم؟
نظریات شما را از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد حمله روز گذشته کابل شنیدید. بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به چگونگی حمله دیروز شهر کابل پرداختند. برخی از روزنامه ها را همکارم سحر لیوال مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تفسیره هایشان را به چگونگی حمله انتحاری دیروز کابل اختصاص دادند. روزنامه ویسا در این رابطه در سرمقالهش نوشته که متاسفانه گمان ها و پیشگویی هایی که در رابطه به کشور ما از سی ما به این سو در زبان بیگانه ها تکرار می شد به حقیقت ما بدل گردید. در ادامه آمده که کشته شدن 30 تن و زخمی شدن بیش از 300 تن در حمله انتحاری در ساحه پل محمود خان مثال زنده ایان است و این بخش عملی عملیات بهاری این گروه بود که نهادهای امنیتی افغان آن را تبلیغات می خواندند. روزنامه دولتی هوا در سرمقالهش نوشته که تروریسم نه تنها دشمن افغان هاست بلکه دشمن منطقه و جهان نیز است و باید برای از بین بردن این دشمن منطقه و جهان با افغانستان همکاری کند. در سرمقاله آمده که حکومت افغانستان باید حامی این دشمن را مشخص بسازد و به گونه واضح بگوید که افغانستان در یک جنگ اعلان ناشده با پاکستان قرار دارد. با باور نویسنده، پاکستان نه تنها گروه های تروریستی را برای قتل افغانها آماده می سازد بلکه بر علیه منطقه و جهان نیز دست به چنین کار می زند. روزنامه سرخط در این رابطه در سرمقاله اش نوشته که در 10 سال گذشته در هر جا در هر حادثه ای که اتفاق افتاده، هر جایی که خون ریخته، هر جایی که مکتب بسته شده و در هر نقطه ای که اقتصاد کشور ضربه دیده، بالاخره تمامی بدبختی های افغانستان ریشه به گروه طالبان دارد. در ادامه نوشته که چند سال دیگر هم حکومت به طالب دست دوستی دراز خواهد کرد و با چنین حملات مرگبار پاسخ داده خواهد شد. با باور نویسنده، اگر این انسانیت هم است دیگر کافی است و پس از این در برابر چنین گروه ها احتیاط به معنای خودکشی است.
سی و 24 دقیقه بعد از چاشت به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی استید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهاد روند اندیشه نو از حکومت ایران می خواهد تا در قضیه قتل ستایش قریشی کودک افغان عدالت را بدون تبعیض تضمین کند. ده ها تن از اعضای نهاد امروز با گردمایی در برابر سفارت ایران در شهر کابل به حکومت ایران هشدار دادند که اگر به خواستهایشان رسیدگی صورت نگیرد، در سفارت آن کشور در کابل را خواهند بست. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
ده ها تن از اعضای روند اندیشه نو برالاوی عدالت خواهی از حکومت ایران در قضیه قتل ستایش قریشی از سازمان ملل متحد نیز میخواهند تا از تطبیق عدالت در این قضیه نظارت کند. آنان که روز چهارشنبه در برابر سفارت ایران در شهر کابل گرده هم آمده بودند، شعار ایران ایران خون ستایش را نمی بخشیم را با خود حمل می کردند. رستم مبشر رئیس کمیته فرهنگی این روند قطعنامه این نهاد را به خوانش گرفت و ضمن عدالت خواهی برای ستایش از ایران خواست تا با افغانهای مهاجر در آن کشور برخورد درست بکند.
روند اندیشه نو با جدیت تمام از حکومت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به این قضیه هولناک به گونه عادلانه بدون در نظر داشت تبعیض ملیتی و نژادی رسیدگی نماید. در برابر تمامی پناهجویان افغان مقیم ایران با کرامت انسانیشان احترام گذاشته و از آزار و از آنان جلوگیری نماید. خواهان نظارت از تعقیب و پیگیری قتل ستایش در نهادهای عدلی و قضایی ایران توسط سازمان پناهندگان جهان می باشد.
ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان به تاریخ 22 حمل در ایران توسط پسر 17 ساله ایرانی بعد از تجاوز جنسی به قتل رسید و سپس قاتل وی تلاش کرد تا جسدش را با پاشیدن تیزاب از بین ببرد. این قضیه در افغانستان و ایران با عکس العمل‌های شدید افغان‌ها روبرو گردیده است. انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان دو روز قبل در کابل و فعالان مدنی ولایت بامیان روز یکشنبه در آن ولایت این عمل را محکوم کرده خواستار اعدام عامل قتل ستایش قریشی شدند. این رویداد عکس العمل‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی نیز به همراه داشته است. بر علاوه سایر فعالان مدنی روند اندیشه نو نیز می‌گوید که دیگر نباید در برابر عمل‌های ضد بشری ایران علیه افغان‌ها سکوت کرد. آنان می‌گویند که سازمان جهانی حقوق بشر باید از این قضایا نظارت کند تا عدالت تأمین شود. جمشید صوفی‌زاده رئیس این روند هشدار می‌دهد که اگر عامل قتل این دختر افغان به زودی اعدام نشود در سفارت ایران در کابل را خواهند بست.
اگر به خواست ما رسیدگی نشه که امروز می‌بینید شما که ده‌ها نفر آمده ما به گردمایی‌های گسترده ادامه می‌دهیم و دروازه سفارت ما می‌بندیم.
پیش از این وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که به سفارت این کشور در تهران وظیفه سپرده تا این موضوع را از نزدیک با نهادهای عدلی و قضایی ایران بررسی کند. قضیه تجاوز جنسی بر ستایش قریشی دختر 6 ساله و قتل وی نگرانی و واکنش های جدی را در میان افغان ها به میان آورده است. اما دیده شود که در این قضیه عدالت تا چی حد تامین خواهد شد.
ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان حدود 10 روز پیش از سوی یک پسر ایرانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و بعداً به قتل رسید. همانند شهر کابل شمار از فعالان مدنی در ولایت هرات نیز به خاطر دادخواهی ستایش قریشی در مقابل ساختمان کنسولگری ایران در هرات دست به اعتراض زدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
عکسای ستایش 6 ساله در دستان اعتراض کنندگان بالا و پایین میشد و همه خواهان مجازات از سوی حکومت ایران به عامل این رویداد شدند. اعتراض کنندگان در مقابل ساختمان قنسولگری ایران شعار عدالت خواهی سر دادند، اما مسئولان قنسولگری ایران هیچ واکنشی نسبت به این واقعه نشان ندادند. سپید سخی یکی از زنان اعتراض کننده ستایش را بی کس و بی پدر می خواند. به باور او نبود یک حکومت قوی در افغانستان از ستایش دختر بی پدر ساخته است تا یک جوان ایرانی جرأت کشتن یک دختر 6 ساله افغان در خاک ایران را پیدا کند.
امروز هم ستایش بی پدر. وقتی میگم بی پدر یعنی که جمهوری اسلامی افغانستان پدر نداره. ما در کشور خود پدر دلسوزی نداریم. از خاطر بهتره که اعتکاف دولت نکنیم و همه هموطنان دست به دست هم شده و شعار آزادی به دست بدیم. ما عدالت می‌خواهیم.
حسین نیکزاد مسئول شبکه زنان افغان از حکومت ایران خواسته تا فرهنگ برخورد با مهاجرین را به مردم ایران آموزش دهد. او میگه دولت ایران موظف است تا این موضوع را بیشتر در محلات مسکونی انجام دهد که افغانها بیشتر در آنجا ساکن هستند. خانم نیکزاد بیشتر بر روی ورامین یک از محلات تهران تاکید میکند، محلی که ستایش در آنجا به شکل وحشیانه کشته شده است.
ما از دولت ایران، علما و روحانیون ایران و ملت ایران میخواهیم تا در ترویج فرهنگ رفتار خوب با مهاجرین تلاش نمایند، مخصوصا در محلاتی چون ورامین.
بیشتر روحام اعتراض کننده دیگر هراتی خواهان اشد مجازات عامل این رویداد از سوی حکومت ایران است. او میگوید حکومت ایران شمار از افغانها را با کمترین جرم به اعدام محکوم کرده است، ولی تلاش میکند که جرم عامل قتل ستایش 6 ساله را کتمان کند.
ما برای تمام مهاجرین افغانی که در ایران هستین برای از اونا عدالت میخواییم. وقتی که ایران به کوچکترین جرمی که یک افغان اوجه اجرا میکنه برای از او اشد مجازات یعنی اعدام صادر میکنه، چرا بر شهروند خودش که گناهی به این بزرگی را انجام داده برای از او هیچ چیزی نگفته و از گناهش رو پوشی کرده؟
قبل از این گردمایی محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در ولایت هرات در اعلامیه گفته بود که حکومت ایران متعهد است که این حادثه را پیگیری کند.
شاپور صابر از هرات گزارش میداد. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای تازه و مهم به استودیو آمده.
وزارت داخله افغانستان میگوید که رقم قربانیان حمله دیروز در کابل به بیش از 64 تن افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت صدیق صدیقی امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این رویداد 347 تن دیگر زخمی شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که وزیر خارجه چین در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در پکن گفته است که کشورش برای مهار کردن تهدید تروریسم در قسمت ارتقای ظرفیت و تجهیز نیروهای افغان همکاری میکند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز وارد عربستان سعودی شد. سفیران کشورهای عضو ناتو امروز گفتگوها را با همتای روسیه‌شان در بروکسل از سر گرفتند. و بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از شنبه الی دوشنبه در جریان سفر به منطقه قفقاز از ارمنستان، آذربایجان و گرجستان دیدار میکند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم تحولات اقتصادی افغانستان را همکارم لیزا حیدری پیشکش می کند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 200 شرکت ترکی در افغانستان فعالیت دارند. هاشم رسولی مسئول روابط خارجی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که این شرکت ها شامل شرکت های ساختمانی، تولیدی، غذایی و عرصه های دیگر می باشد. به گفته آقای رسولی، برگزاری نشست های تاجران ترکی در افغانستان و نمایشگاه های مشترک در این کشور در این اواخر سبب شده تا سرمایه گذاران ترکی در افغانستان به سرمایه گذاری ابراز علاقمندی کنند. ایتالیا به ارزش 185 میلیون یورو سه تفاهم‌نامه همکاری با افغانستان را به امضا رساند. این تفاهم‌نامه‌ها به روز سه‌شنبه میان صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان و پاولو جنتولینی وزیر امور خارجه ایتالیا در کابل به امضا رسید. آقای پاولو گفت که کشورش به همکاری با افغانستان به خصوص پروژه‌های اقتصادی بنیادی در هرات متحد است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که در گمرکات هر ولایت از تاجران به طور غیر یکسان مالیه اخذ میگردد. خانجان الکوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که تاجران افغان از این بابت نگرانند و این کار سبب متضرر شدن اقتصاد کشور شده است. آقای الکوزای افزود که هرگاه حکومت به حل این مشکل اقدام نکند، تاجران سرمایه گذاری هایشان را محدود ساخته، همچنان اقتصاد کشور با مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، یک یورو 77 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 646 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را شنیدید. فرشتن نگاست و متشکری میکنم از این که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق بعد برنامه های هفته‌وار ما را فراموش نکنید. اما پیش از آن در مسائل بین المللی میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز وارد عربستان سعودی شد. او در مسافرت خود سعی میکند تا تنش و اختلافات با ریاض و کشورهای عربی خلیج فارس را کاهش دهد. سلطان محمد سرور تفصیل می‌دهد.
بارک اوباما قرار است با رسیدن به عربستان سعودی امروز با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کند. قرار است رئیس جمهور آمریکا فردا پنجشنبه در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج اشتراک کند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا نیز در این اجلاس با او خواهند پیوست. شورای همکاری خلیج متشکل از 6 کشور منطقه عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات عربی متحد و سلطنت عمان میباشد. فضای گردهمایی رهبران آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس چندان دلگرم کننده نیست، چون این کشورها از اظهارات اخیر رئیس جمهور باراک اوباما و اقدامات وی ناراضی به نظر می رسند. کشورهای خلیج به خصوص از سیاست متردد اوباما در سوریه و تمایل وی به ایران ناراضند. توافق اتمی ایران با غرب و دور شدن تعزیرات بین المللی از این کشور دولت‌های عربی خلیج فارس را نگران ساخته است. ریاض و کشورهای عربی همجوار بیم دارند که توافق اتمی با غرب ایران را که به گفته آنها در امور شرق میانه مداخله می‌کند جسورتر ساخته است. مصطفی علانی، یک کارشناس مرکز مطالعات خلیج، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که دوره ریاست جمهوری اوباما برای منطقه 100% منفی بود، ولی قصر سفید میگوید اتحاد دیرینه واشنگتن با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس اختلافات جانبین را کاهش خواهد داد. بن رادیز، یکی از مشاوران ارشد باراک اوباما، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که روابط ریاض و واشنگتن همیشه پیچیدگی‌های داشته است، اما این روابط دارای یک بنیادی بوده که به اساس آن در مسائل منافع مشترک چون مبارزه در برابر تروریسم همکاری میکنیم. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که نفت در برابر امنیت اساس روابط ریاض و واشنگتن را تشکیل می دهد. لوری پلوکتین بوگارت، یک کارشناس انستیتیوت واشنگتن برای سیاست های شرق میانه، می گوید سعودی ها ناامید شده اند. نزد آنها این انتباه خلق شده که احتمالاً شاید درست هم باشد که قصر سفید نگرانی آنها از تهدید ایران را واقعا درک نمی کند. اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا سعودی ها را خشمگین ساخت. او به یک مجله گفت که سعودی ها شرق میانه را باید با ایران شریک سازند و رقابت میان ریاض و تهران باعث جنگ های نیابتی و ناآرامی در سوریه، عراق و یمن شده است. باراک اوباما از کلمه مفتخور استفاده کرده گفت برخی کشورهای مشخص سهم خود در امنیت منطقه‌ای را ادا نمی کنند. در این میان فردریک ویهری، یک کارشناس مرکز مطالعات کارنگی در واشنگتن، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است من فکر می کنم که امریکا از مدت ها در مورد چگونگی روش سعودی ها در منطقه نگرانی داشته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستید. آل هم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن یکی پی هم آماده نشرن با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی آزادی بیان صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. در ابتدا شما میپرسیم که آزادی بیان چی است، چی مفهومی را افاده میکنه و کدام آزادی ها شامل آزادی بیان میباشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. آزادی بیان بینان یکی از آزادی های اساسی انسان از جمله آزادی های عمومی هست که زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، بینان یک حق شامل حق داشتن فکر و نظر میشه که هر انسان حق داره که بدون ممنوعیت تفتیش عقاید باید فکر و نظری که داره، عقایدی که داره و از تفتیش به دور باشه و مورد تفتیش دستش قرار نگیره و این فکر و نظر خود داشته باشم. نکته دومی که در آزادی بیان مطرح هست یا مکمله یه حق هست، حق ابراز نظر بدون سرکوب خارجی هست. هر انسان حق داره که نظر و عقاید و فکری که داره بدون اینکه او را از طرف شخص یا افراد یا نظام سیاسی یا حکومت سرکوب شوه، حق ابراز زیر داشته باشه که این را تواروز بده. و نکته دیگه ای که در این حق مطرح هست بینان عنصر مهم، حق دسترسی به اطلاعات هست. زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، یعنی همه افراد، همه اشخاص حق از این را داشته باشه که به اطلاعات دسترسی داشته باشن و از این طریق بتانه اطلاعات را در دسترس دیگه شهروندان قرار بده. به این خاطر با توجه به این سه عنصری که داشتن فکر و نظر هست و داشتن حق ابراز نظر هست و حق دسترسی به اطلاعات میباشه، آزادی بیان باید حد اکثری باشه، یعنی به اون میزان حد اکثر، به اون میزان بالایش باید از طرف نظام های سیاسی و حکومت ها باید احترام شوه و رعایت شوه و محدودیتی اگر برای آزادی بیان موجود میآیه یا وضع میشه، در موارد خاصی باید وضع شوه که او یک بحث جداگانه هست.
آموزگار صاحب، آزادی بیان چه زمان من حیث یک حق شناخته شد و اهمیت آزادی بیان در پیشرفت جامعه چی است؟
از زمانی که ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، آزادی بیان به عنوان یک حق، به عنوان یکی از بخشهای یا پاره مهمی از آزادی های انسان، یکی از حقوق بشری مهمی انسان ها به شمار میآید، چیزی که در هم در قانون اساسی افغانستان خوشبختانه هم در اسناد بین المللی حقوق بشر تسجیل شده و ضمانت شده. و اگر ما آزادی بیان از انسان بگیریم، یعنی به وجه احسن نمیتونه که تمام حقوق، آزادی ها و خواسته های انسان به صورت به وجه احسن در جامعه تبروز پیدا بکنه. به خاطر آزادی بیان از یک اهمیت بسیار بالای برخوردار هست. به این ترتیب ما میتونیم بگیم که آزادی بیان سبب میشه که دولت یا نظام یا حکومت در برابر مردم پاسخگو باشه و در واقع آزادی بیان زمینه شفافیت را ایجاد میکنه که در بین مردم و بین نظام سیاسی شفافیت ایجاد شوه، یعنی که چیزی که در عناصر اساسی و مهم حکومتداری خوبم مطرح هست که شفافیت هست. نکته دیگه‌ای که در آزادی بیان قابل اهمیت هست، دسترسی به اطلاعات. آزادی بیان سبب میشه که تمام شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و اطلاعاتی اگر خودشان داره در اختیار دیگران قرار بده. یعنی هر شهروند حق داره که از هر اداره دولتی اطلاعات را به اصطلاح که لازم هست باید کسب بکنه و ادارات دولتی مکلف هست که این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بده. بنابراین آزادی بیان سبب میشه که شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه. نکته دیگه ای که در اینجا بسیار اهمیت داره اینه که آزادی بیان، چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها هم آمده، آزادی بیان یک حق بشری انسان های، یعنی یک از حقوق اساسی و بشری انسان های که همه انسان ها باید داشته باشن. و آزادی بیان باعث رشد و شکوفایی استعداد افراد و در نهایت جامعه میشه. زمانی که در جامعه میزان آزادی بیان بالا باشه، در اونجا به اصطلاح استعدادها شکوفا میشه، افراد شکوفا میشه، جامعه مترقی میشه و پیشرفت دسترسی پیدا میکنه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. به این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه آزادی بیان است و باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از آقای آموزگار میپرسیم که محدودیت های آزادی بیان کدام ها اند؟
بله، آزادی بیان به عنوان یک حق بشری و به عنوان یکی از آزادی های مهم انسان و افراد دارای یک سلسله محدوده هایی هستند که امروز هم که پیشتر ما عرض کردیم که آزادی بیان باید حد اکثری باشه و در مورد خاص محدود میشه که محدودیت‌ها یک از محدودیت‌ها امنیت ملی هست، یعنی آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن یا از بین رفتن امنیت ملی شود، یعنی در صدد یا سبب براندازی نظام سیاسی شود. نکته دوم، آزادی بیان نباید امنیت عمومی را به خطر بیاندازد. یعنی زمانی که آزادی بیان سبب به اصطلاح خدشه‌دار شدن امنیت عمومی شود، اینجا آزادی بیان محدود میشه. نکته دیگه‌ای که در محدودیت‌های آزادی بیان بسیار مهم هست، نظم عمومی است. آزادی بیان نباید سبب برهم زدن یا خدشه‌دار شدن نظم عمومی جامعه شود، یعنی نباید حیات اجتماعی را تهدید بکنه. یک از محدودیت‌های دیگه آزادی بیان اخلاق عمومی هست. آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن اخلاق عمومی شود. مثلا تعداد از افراد بیاید در جامعه موضوع همجنسگرایی را مثلا ترویج بکنه، ترویج همجنسگرایی خودش سبب مغایر اخلاق عمومی یا اخلاق جامعه ما هست. به خاطر میتونیم بگیم که این یک از محدودیت‌های آزادی بیان هست. و آزادی بیان نباید بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد. مثلا گروهی از افراد میآید در جامعه، مثلا روش‌های ترویج مرض ایدز در جامعه ترویج میکنه و به این میپردازه. و آزادی بیان نباید حقوق و آزادی‌های دیگران را سلب بکنه، از بین ببره.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه سوال می‌کنیم از شما که ضمانت‌های قانونی آزادی بیان در افغانستان چی است؟
بله، خوشبختانه آزادی بیان به عنوان یک حق بشری در درون افغانستان از ضمانت‌های بسیار محکم قانونی برخوردار هستند. یک از ضمانت‌های قانونی برای آزادی بیان ماده 24 قانون اساسی هست که در آنجا آزادی را حق طبیعی انسان می‌شماره، و ماده 34 قانون اساسی افغانستان مشخصا در مورد آزادی بیان میپردازد. و همچنین در بند دوی ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی بینان یک از اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان عضو از او هستند، اونجا هم آزادی بیان بینان یک حق اساسی بشر تضمین شده و از ضمانت محکمی برخوردار است. و قانون دیگه‌ای که در این زمینه ما داریم که میتواند آزادی بیان بینان یک پشتوانه قوی از حمایت بکنه، قانون دسترسی به اطلاعات است که خوشبختانه در کشور خود ما داریم، که مطابق از این قانون هر فرد افغان حق داره که به اطلاعات دسترسی داشته باشه و تمام اطلاعات خودش از طریق رسانه‌های جمعی بتونه در اختیار دیگران قرار بده. هر افغان حق داره که به از حکومت درخواست اطلاعات بکنه و به اطلاعات دسترسی داشته باشه. بنابراین این ضمانت‌های محکمی هست که در افغانستان ما میتونیم ازش به عنوان پایه‌های مهم و پشتوانه مهم آزادی بیان نام بگیریم.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای آموزگار، و همچنان تشکر از شما شنونده‌های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما آزادی بیان بود که در این مورد با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا این که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. پیروز باشید.
رهبران زن،
نوری نوید مسئول شبکه زنان افغان در غور است و در ولسوالی دولتیار این ولایت متولد گردیده. وی که در ایام طفولیت پدرش را از دست داد، حدوداً 5 سال قبل یگان برادرش که سرپرست خانه را به عهده داشت نیز در یک حادثه ترافیکی کشته شد و اکنون با مادرش زندگی میکند. خانم نوید فارغ صنف 14 دارالمعلمین عالی غور است و در ادارات مختلفی کار کرده است. نوری نوید بیشتر فعالیت‌هایش را در عرصه سواد آموزی خانم‌ها انجام داده است و هیچ موانعی نتوانست او را از کارش منصرف کند. او که فعالیت‌هایش را از سال 2002 به این سو آغاز کرده است و تا هنوز توانسته است صدها خانم را از مشکل بی‌سوادی نجات دهد. خانم نوریه تصمیم و پشت کار داشتن را از عوامل مهم موفقیت می‌داند و بر توانایی زنان باورمند است. اما اینکه خانم نوریه چگونه توانسته است که یک رهبر باشد، از زبان خودش می‌شنویم.
از آغاز زندگی ابتدایی خانواده خود به شما بگویم که من مادرم بوده، پدرم بوده، که وقتی پدرم شهید شده خب عهد چیریشان بایدم نیسته و ما در خانه مادرم و 3 تا خواهر 1 تا برادر بودیم و بدبختانه برادر خودم از دست دادم و تا تنها سه خواهر با مادر بودیم که از او از اوایل زندگی که می دیدم مادر خوده که تقریبا خورد بودم 10 ساله بودم. مادر من خودش یک رهبر زن بود که من از مادر خودم مختم. مادرم با وجود که درس ابتدایی خوانده بود و در خانه او وقت نتو کار کردن خانمات بیرون ممنوع بود، مادرم صنایع دستی از خانمای بیرون می گرفت و در خانه خودش یک تجارت داشت کار میکرد و مشکلات زیاد تحمل میکرد. حتی وقتی که من خودم شامل مکتب شده بودم حتی توانایی لوازم مکتب مرا نداشت که مادرم خریداری بکنه و با مو اساس با مو اندیشه ای که من داشتم همیشه فکر اندیشه می بود که ببینین مادرم با چی یک مشکلات دست پنجه با آنم که بعضی فامیلا ما چون مادرم یک زن بیوه بود و زن جوان بود ممانعت هایی که وجود داشت، مادرم با آنم مبارزه میکرد. تقریبا سه تا دختر یک پسرک میچرخان به مو دست خود به مو کف اولی که زحمت های میکشید و ما با او اساس از کوشش و اندیشه می بود، تلاش می بود که باید سواد بیاموزم. تا در کنار سواد خود من تمام عرفای صنایع دستی را یاد گرفتم و همچنان میتونستم هم مکتب خود ادامه دادم و هم صنایع دستی خود کار میکردم و میفروختم و با او اساس هم مصارف خودم و برادرک مادر و مصارف خانه را و من هم در کنارش کار کردم تا ای که من توانستم به 13 سالگی یعنی به صفت معلم سواد آموزی ریاست معارف شدم و خوش داشتم که همیشه زنها را از این کارهایی که کردیم و از این مشکلات هایی که سر ما آمده ما تسلیم مشکلات ها نشدیم دیگه خانم ها را ما بابا سازم. توانستم خوشبختانه وقتی که من خانم ها را درس می دادم با هنم که من صنف 6 مکتب شده بودم و درس های ادامه داشت و در کنار درس های کورس هم داشتم خانم ها را پیش می بردم و تا پیهی که ادامه دادم و خانه هم طوری همیشه همه قسم همیشه فامیل می مایت می کرد. یعنی نظر و دیدگاه می هسته که از اوایل زندگی تا اکنون یعنی خانم ها هم طوری که می تونن به مشکلات خانواده خود دست پنجه نرم کنن و رهبر خوبی در خانواده باشن در اجتماع هم می تونن رهبر باشن.
حمایت کننده اصلی شما بود؟
حمایت کننده اصلی ما مادر ما بود، چون مادر من که وقتی کار میکرد با هانم کارهای زیاده میکرد، باز تهدیدهای زیاده میشد از طرف اپام مختلف مثل کاکاهای ماماهای با هانم مادرم پیش میرفت و من هم که در کنارش کار میکردم حتی مکتب من اجازه نمیدادن. مادرم می بود که چندین بار به خاطر من حتی لطم فرد که مامای مینا او وقت مادرم جوان بود در کنار خانواده مامان زندگی میکردیم که مامای میفنه من دختر مکتب نخوانه یا اوتو، ولی کسی که آمی ما بود مادر ما بود.
خب شما چگونه احساس رویریت به وجود یک زن میبینین؟ مثلا خود شما یک کسی بودین که مشکلات نتوانست مانه کار شما شد، آیا باورمند هستین که زن ها میتونه مانند مرد ها یک رهبر باشن و تلاش بکنن بعضی مامان ها را از سر روی خود بردارن برای دیگر ها کمک و همکاری کنن؟
خانم ها میتونن رهبریت و مدیریت درست داشته باشن به روی سلاح هاست که اول اعتماد به نفس باشن، حاکمیت درست سر خود داشته باشن که مثلا بر هر راههایی که قدم میگذارن یعنی پیشرفت میتونن و توانایی و پیش برد یا زور دارن. اتو احساس نکنن که مثلا ما ضعیف هستیم یا نمیتونیم. یقین بکنین هر خانمی ما در اجتماع اکثرت جاها هم دیدیم و حتی به وجود خودم طور که خودم یک خانم هستم احساس میکنم 100% خانم ها میتونن که مدیریت و رهبریت درست باشن. سالیان سال میبینیم که خانم ها والی بودن، خانم ها منشی بودن.
استادگی خانم ها را در کنار مردها چقدر برای یک جامعه مؤثر فکر میکنین شما؟
ببینین در یک خانواده اگر خانم و شوهر کنار هم باشن تکمیله، خانه همه چیز منظم است. اگر زمانی که خانم در کنار شوهر نباشه حتی خانهش میپاشه، اولادش بی سرپرست میشه، پاشان میشه. یعنی خیلی و در جامعه هم اگر یک خانم که در کنار یک برادر خود در یک بخش در یک اجتماع کار میکنه مثلا شفاخانه معارف یا هر جایی که کار بکنه مردم اتو به احساس آرام راحت میتونن که خانمایی که در خانه هستن به اونجا مراجعه بکنن، امروز اونا مشکل خود در میون بگذارن بذارن یا فعالیت هایی که باشه دوشادوشی هم بکنن. بعضی فعالیت ها رو میبینین که آقایان نمیتونن که انجام بدن، باید اونج خانم باید حضور داشته. وقتی که خانم با اونج دوشادوشی برادر خود کار بکنه، یعنی یقینا جامعه پیشرفت میکنه، وضع اقتصادی خوب میشه و شهر آباد میشه.
چقدر خانم کمک کردین شما مثلا در طولی از این ماموریت خود در ولایت غور که یک ولایت بسیار فقیر و سنتی هم هست؟
گرچه اولین قدمی که من گذاشته بودم با معارف بود که معلم سادآموزی بودم، ولی خوشبختانه خانم هایی که و حتی کنار ما هستن، همسایه هایم هستن، شاگرد هایم بودن، فعلا همگیشان مکتب رسمی سلطان رازی هست، سلطان دیگه شابدین، اینا باز جاهای دیگه مثلا اینا رو کار میکنن، حتی مامور مکاتب یا مامور بعضی دفاتر دیگه هستن. من خیلی خوشحال خواستم دستم و تا مد مسه استارس که مدت از 2002 که آغاز کردم تا تقریبا 8 سال کار کردم در قریه مثل آینگران دیگه تقیی تیمور اینا رو کلان کار کردم. خانم هایی که بودن مثلا سوادشان پایان بود، به خاطر حمایت ها و کوشش های که ترنینگ های ما به اونا دادم، خوشبختانه اکثرتشان معلم هایی که ما به صفت کورس سواد آموزی گرفتیم و اورا فعلا معلم های رسمی هم مناطق خود هستن و همیشه که رفتیم در نظارت ها و چیزا که بودن همیشه ازم تشکری کردن. و همچنان ما نه تنها در بخش سواد، در بخش عرفاها شاگرد زیاد فارغ دادم، خانم های زیادی هستن که حتی امیال تجارت کوچک دارن، یک بزنس دارن، میتونن فعالیت بکنن، نانوار خانه باشن که خوشبختانه همیشه دعای همگی شد.
بزرگترین مشکلات فرارای شما چی بود در طول ماموریت شما و از آغاز که کمتر حضور خانم ها احساس میشید و دو وقت فضا تنگتر هم بود برای خانم؟
شخصا به خود من خو امی بود که مرا هیچ کسی از مردای اقوام اقاربم مرا حمایت نمی کردن که کار کنم، فعالیت بکنم. بزرگترین مشکلی بود و بزرگترین مشکل رو از امنیتی بود که من در وقت در اجتماع کار میکردم همیشه با وجودی که از خطرات امنیتی در خطر بودم، همیشه ترس وجودی می بود که اگر فامیلایم، اگر اقوام مرا ببینن شاید مرا به اینجا بکشن یا به اینجا بکشن، چون همیشه اخطار میدادن. من همیشه پد از اونا کار میکردم تا اینکه خود من بازوی قوی شدم و پیش رفتم.
هدف اصلی شما چی بود از این مبارزه شما؟
هدف اصلی من این بود که زمانی که من در خانه طفل بودم و مادر من یک خانمی جوان بود که تازه بیوه شده بود، این بود که کاکاهای مثل مادرم زیاد خشونت میکردن که باید یا روسی بکنه، چون ما هم یک تا برادرک داشتیم و خواهرام میفتن تقسیم به سر کاکاهای میکنن که پسرا از اونا بدن و مادرم همیشه لطکوب میشد. حتی روزی شد که مادرم یک کاکایم لط کرده بود و یک موی شکنده بود، بافت مویشه، که با اساس مامور که قسم خورده بودم که در هر حالت شو باید من تحصیل خود ادامه بدم، به هر مشکل و هر مبارزه‌ای که میشه باید من دست پنجه نرم کنم. و ای که همیشه به کنار مادرم استاد بودم و در مقابل کاکایم یا مبارزه میکردم که شما حق ندارید مادرم لطکوب کنید، مادرم شوهر نمیگیره یا مادرم نمیخواید. با مو اساس خشونت هایی که قبلا فامیل خودم که سر مادرم انجام میدادن، به مو اساس خشونت ها وادار به این شدم که باید من مبارزه بکنم و تا بتوانم که خانم های دیگه، نه تنها مادر خودم، خانم های دیگه رو نجات.
شما با بیشتر اقشار جامعه سر کار داشتین، حتی در ساحات رفتین. بزرگترین مشکل خانم ها در خود به چی میبینید؟
بزرگترین مشکل خانم ها رو در این میبینم که خانم ها از کودکی حتی در خانه پدرم که بودن سرکوب شدن، استعدادهای زو در نظر گرفته نشده، فرق بین پسر و دختر شده و با ما اساس سرکوبی که از خانه پدر شده، حتی خانه شوهرم که میرن نمیتونن با آزادی اما استعداد اما اندیشه هایی که دارن در جامعه فعالیت بکنن. به این اساس چون من اولین خانمی بودم که مشکلات زیادی دیدم و هکنون تمام اعضای می افرادی که به شما نام گرفتم همگیشان به وجود من افتخار میکنن، همگیشان فعلا مرا حمایت میکنن.
پیام شما برای خانم هایی که تن در دادن برای مشکلات جامعه و مانهایی که سر راه از اونا بود و نتونستن اون مرز بشکنن و وارد صحنه بشن، برای اونا پیام شما چی است؟
یگانه رنجی من به این است که من همیشه با گفتگوهای خود، همیشه با خانمایی که رفتم به خانهشان شیشتم، استعداداش دیدم، شاگردای خودم بودن، تحصیل کردن ولی فعلا به خانه شش ترسن، به می ترسی که اگر ما بیرون شویم مثلا با گپای مردم شاید ما دیگه نتونیم بیرون شیم، ولی پیام ما به صفت خواهشانی هست که ما از اجتماعی که شروع کردم حتی با مشکلات زیادی روبرو بودم، حتی به خاطر ای که باید بتوانم دپای خودستان یک رهبر خوبی باشم، حتی نام خود تغییر دادم، توانستم که پیشرفت بکنم و خانم هایم که حتی میتونن بسته خانم را مدیریت بکنن، طفلای درست تربیه بکنن، خانم خوبی به خانه باشن، میتونن در جامعه و اجتماع باشن و خودشان باید، هر شخص باید خودش مبارزه بکنه و من هم از تک تک خانم ها خواهش میکنم، التماس میکنم باید خودشان مبارزه کنن. به این خاطر خانم هایی که در خانه هستن و استعدادهای خود از زیر بار نگه میدارن باید استعدادهای خود بیرون بکنن و خودشان از محیط خانه خود مبارزه را آغاز بکنن تا بتوانن که یک پیشرفت خوبی در جامعه داشته باشن.
رهبران زن
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com